بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 415، سطر 50. قال و الثنائیات متعولتون و دوام العقابه مختصون بالکافر. بحثمون در این بود که عذاب اصحاب کبائر منقطع است، نه دائم. عذاب کفار دائمی است، ولی عذاب کسانی که مؤمنند و مرتکب کبیره اند منقطع دائمی نیست. سلام علیکم. بر این مدعا دلیل اقامه کردیم و مدعا رو اثبات کردیم. الان میخواییم که دلیل مخالفین رو ذکر بکنیم. مخالفین دو دلیل اقامه کردن بر مدعای خودشون، یعنی کسانی که قائلن به دوام عذاب. یک دلیلشون نقلی است و دلیل دیگرشون عقلی. دلیل نقلی آیاتی است که در اون آیات تعبیر به خلود شده و این خلود حکم کسی قرار داده شده که معصیت کند، یا اینکه معصیت خاصی رو ذکر کرده و گفته حکم چنین کسی است، یا گفته به طور کلی هر کس که معصیت کند مخلده، یا اینکه یه معصیت خاصی رو مثل قتل ذکر کرده و فرموده که حکم قاتل خلوده. خب از این آیه استفاده میشه که اصحاب کبائر مخلدند. این دلیل اول. جواب از این دلیل رو یکی از دو تحقیق قرار میدن. یکی این که این آیات مختص به کفاره و نمیخواد مؤمنین رو نمیخواد حکم مؤمنین رو بیان کنه. من یعص الله و رسوله، ممکنه منظور اسیان کفری باشد، ممکنه مس اسیان باشد که صادر میشود از کافر، نه اسیان کفری، همین اسیان های معمولی. پس بالاخره به نحوی باید آیه رو اختصاص به کفار بدیم، به خاطر اینکه دلائلی داریم بر عدم خلود مؤمن. اون دلائل باعث میشه که ما این دلائل عام رو اختصاص به کفار بدیم. این یک توجیه. توجیه دیگری که بر این آیات میکنیم اینه که مراد از خلود اون خلود اصطلاحی نیست، بلکه یکی از دو معنای خلود لغوی است. چون در لغت خلود به دو معنی آمده، یکی به معنای همیشگی، یکی هم به معنای زمان طولانی. اینجا ممکنه بگیم که مراد از خلود زمان طولانی است، نه دوام، به دلایلی که گفته شد، به خاطر دلایلی که بر عدم خلود داریم. چون دلایل بر عدم خلود داریم، باید این آیاتی رو که دلالت بر خلود میکنند هم کنیم بر اون معنای دیگر، و اون هم معنای حقیقی است برای خلود. قرینم نمیخواد، قرینم همون دلائلی هستن که خلود رو در باره مؤمن انکار میکنند. پس دلیل نقلی اون آقایون جواب داده میشه به دو جوابی که عرض کردن. دومین دلیلشون دلیل عقلیه. دلیل عقلشون اینه که ما قبلا گفتیم که ثواب یا عقاب باید دائمی باشد. اگر ثواب شروع بشه باید تا آخر ادامه پیدا کنه، چون ثواب باید دائمی باشه. اگر هم عقاب شروع بشه تا آخر باید دوام پیدا کنه، مگر اینکه از اول عقابی رو وارد نکنه بر انسانی، و الا وارد کردن تا آخر ادامه داره، یا مگر انسانی رو به ثوابی منعم نکنند، و الا اگر ثوابی بهش دادن تا آخر دوام داره. چون قبلا گفتیم که هر ثوابی و هر عقابی دائمی است، نتیجه میگیریم که هر کس که وارد عقاب شد دائما عقاب می شود. بعد میگیم که این کبرا بود، حالا صغراشو میگیم، میگیم اصحاب کبائر بالاخره وارد عقاب میشند. اینطور نیست که عقابی رو نداشته باشند، بالاخره گناهی کردن، جرمی مرتکب شدن، عقابی به دنبال بر اینها وارد میشه. خب عقاب اگر بر اینها وارد شد، به اون قاعده کلی و کبرای کلی که میگوید هر عقابی دائمی است، باید حکم کنیم که این عقابی هم که بر اصحاب کبائر وارد میشه دائمی است. این هم دلیل عقلی آقایونه که استفاده میکنن از اون که قبلا گذشت. جواب اینه که اون دوام عقاب رو ما در مورد کفار اثبات کردیم، اون اصلا از اول به طور خاص اثبات شد. درسته کبرای کلی بود، ولی کلی مخصوص به کفار، یعنی گفتیم هر کافری عذابش دائمی و غیر منقطعه، نه هر معاقبی، بلکه گفتیم هر کافر. موضوع از اول خاص بود ولی حکممون عام بود. حکم کردیم که بر هر کافری عقاب دائمی، بله عقاب دائمی بار میشه، اما نگفتیم بر هر کسی که معاقب باشه عقاب دائمی حاصله، بلکه گفتیم بر کفار. پس کبرامون از اول خاص به کفار بوده، بنابراین دلیلی که شما آوردید در مورد کفار تمامه و ما بحثمون در کفار نیست، بلکه بحثمون در مؤمنین نیست که اصحاب کبیرن. پس دلیل شما در مورد مؤمنین اصلا جاری نمیشه که ما بخوام جوابشو بدیم. توجه کردین دو دلیل آوردن کسانی که قائلن به این که اصحاب کبائر عذابشون دائمیست، ما هر دو دلیل رو جواب کردیم. صفحه 415 هستیم، سطر 5. قال مصنف و سمعیات متعولتون، یعنی دلائل سمعی که خصم ما بهشون تمسک کردن دلائلی هستن که تعویل می روند. حالا گفتیم تعویل شدنشون یا به این است که اختصاصشون بدیم به کفار، و یا به این است که در معنای خلودی که در اون آیات آمده تصرف کنیم. به یکی از دو صورت این سمعیات رو تعویل می بریم تا ازش دوام عقاب اصحاب کبائر استفاده نشه. و دوام العقاب مختصم بالکافر، این جواب دلیل عقلی گروه مخالفه که اونها گفتن عقاب باید دائمی باشه. ما میگیم بله دوام عقاب رو داریم، اما دوام عقاب مختص به کافره و بحث ما در کافر نیست، بلکه بحث ما در مؤمن است که مرتکب کبیره شده. دوام عقاب رو در مورد اون نداریم. قاعده ای که اقتضا کنه دوام عقاب در مورد چنین انسانی رو نداریم، بنابراین نمیتونیم با دلیل عقلی ثابت کنیم که چنین انسانی مبتلا به عذاب دائمه. اقول هازا اشارتون الال جواب ان حجج الوعیدیه. وعیدیه رو در جلسه گذشته گفتم، کسانی بودن که عذاب رو دائمی میدونستن، اصحاب کبائر رو مخلل در عذاب قرار میدونن که توضیح گذشت. وحتج جو این وعیدیه به نقل بالعقل، اما نقل پس آیاتیست که دلالت میکنه علا خلود هم، یعنی خلود اصحاب کبائر. که قوله تعالی و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده، موضوع رو توجه کنید، موضوع اینه من یعص الله و رسوله و هر کس و یتعد حدوده، یعنی از حدی که خدا تعیین کرده تجاوز کند و در اون حد باقی نماند، از اون حد بگذرد، یدخله نارن خالدن فیها، حکم اینه که دخول داخل در نار میشه و مخلده. پس هر کس که معصیت کند مخلد است، اصحاب کبیره که معصیت میکند پس اون هم مخلد است. کبرا را آیه ذکر میکنه، صغرا را ما اضافه میکنیم، اصحاب کبائر عاصی هستند و هر کس که عاصی باشد مخلد است. نتیجه میگیریم پس اصحاب کبائر مخلدند. این یه آیه. آیه بعدی و قوله تعالی، یعنی و که قوله تعالی و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها اون آیه قبل کل عاصیان رو مطرح کرده بود و حکمشون رو بیان کرد. این آیه یه عاصی خاص رو مطرح کرده که قاتل باشد. در این بازم حکم به خلود کرده. پس معلوم میشه که اصحاب کبیره مخلد در جهنمن به دلیل این دو آیه و الی غیر ذلک من الآیات. آیات دیگر هم داریم، فقط دو تا ذکر کردیم. این دلیل نقلی شما چه روشنه که در هر دو دلیل کبرا ذکر شده بود. سخرا ما زمیمه میکنیم، نتیجه میگیریم، میگیم که از اهل کبائر آسیان، بعد کبرا و من یرسل الله و رسوله و یتعدى حدوده و یدخل نارا خالدا فیها رو زمیمه میکنیم، نتیجه میگیریم که اصحاب کبائر مخلدن. دوم میگیم که اصحاب کبیره ای که قتل است، بله کسی که قاتل است اصحاب کبیره، صاحب کبیره است، مرتکب کبیره شده، و من یقتل متعمدن مؤمنا متعمدن فجزاه جهنم خالدا فیها، نتیجه میگیریم پس این اصحاب کبیره که قاتل است خالد در جهنم. اما دلیل عقلی فمتقدم، دلیلی است گذشت، و اون دلیل گذشته این بود که عقاب و ثواب باید دوام داشته باشن، هم ثواب هم عقاب، یا باید ثواب و عقاب شروع نشه، یا اگر شروع شد باید ادامه پیدا کنه. خب اگر بر اصحاب کبیره عقاب وارد می شود که می شود، باید دوام پیدا کنه تا آخر. اینجا می تونیم صغرا و کبرا درست کنیم. اصحاب کبائر معاقبند و عقاب هر معاقبی دائم است، پس عقاب اصحاب کبائر دائم است. و جواب از سمع تحویل است. جواب از اون دلیل نقلی اینه که ما تحویل میبریم دلیل رو، و یکی از دو صورت تحویل میبریم: اما به من العموم، یا عموم آیات رو من میکنیم، و تخصیص بالکفار، و تخصیص بالکفار عطف تفسیری است برای منع عموم. وقتی که عموم رو منع کردیم، به عبارت دیگر اختصاص میدیم اون عموم رو به کفار. من یعص الله یعنی کافری که اسیان کند، یا من یعص الله یعنی من یکفر بالله، که خود اسیان رو به معنی کفر میگیریم. در من یقتل مؤمنن بعضی هم تصریح دارن به این مطلب، من یقتل مؤمنن لایمانهی، کسی که مؤمنی رو به خاطر ایمان بکشه، خب کسی که مؤمن رو به خاطر ایمان بکشه کافر دیگه، مؤمن که مؤمن رو به خاطر ایمانش نمیکشه، به خاطر یه جهت دیگه میکشه. اما من یقتل مؤمنا لایمانه حتما کافره. پس آیه بنابر این تفسیر اختصاص به کافر پیدا میکنه. حالا یا به این صورت اختصاصش میدیم، یا به صورتهای دیگه، بالاخره آیه رو مختص به کافر میکنیم. و اگر آیه مختص به کافر شد، خلود هم مختص به کافر میشه و از بحث ما بیرون میره، و این آیه قابلیت استدلال برای بحث ما دیگه نداره. و اما به تأویل الخلود بالبقاء المتطاول و ان لم یکن دائما، یا اینکه خلود رو در این آیه اینچنین تأویل می‌بریم، تأویل می‌بریم به اینکه مراد از خلود بقاء متطاوله، یعنی بقاء طولانی، نه بقاء دائمی. و ان لم یکن دائما، ولو این بقاء بقاء دائمی نیست، که خلود یک معناش دوامی، یک معنای دیگه زمان کثیر و طولانی است، و در اینجا مراد همین معنای دومه، یعنی زمان طولانی. و عن العقل، یعنی از دلیل عقلیشون جواب میدیم به این که دوام عقاب انما هو فی حق الکافر است، اما غیر الکافر فلا، یعنی در باره غیر کافر دوام عقاب رو نداریم. پس نتیجه این شد که دو دلیلی که بعیدیه بر دوام عقاب مرتکب کبیره عقاب میکرده بودند، هیچ کدام نتونست مدعاشون رو اثبات کنه با این جواب هایی که ما دادیم. المثل التاسع فی جواز العفو، در این مسئله این بحث مطرحه که آیا خداوند جایز است که مرتکب کبیره رو، مرتکب معاصی رو عفو کند یا نه. جواب میدن بله، هم به دلیل عقلی جایز است که خداوند عفو کند مجرمین رو، هم به دلیل سمعی. ابتدا دلیل عقلی رو میخونیم که سه وجهه، بعدم به دلیل سمعی میفرزیم که کثیرن، منتها چند تاشون اشاره میکنه. البته گروهی از معتزله قائل شدن که عفو جایز است للعقل، بعضی قائل شدن به این که جایز است للعقل و سمع. مصنف طرفدار همین گروه دوم شده که اجازه میدن عفو رو هم عقلن هم سمعن، لذا خود مصنف هم دلیل عقلی اقامه میکنه هم دلیل سمعی. دلیل عقلی چنانچه از ظاهر عبارت برمیاد سه تاست، ولی علامه در توضیح فقط دو تا رو نقل میکنه، سومی رو نقل نمیکنه. بقیه شرح سومی رو آوردن ولی علامه سومی رو نیورده، حالا یا ساقط شده نسخ ساقط کردن یا خود علامه یادش رفته که بنویسه دیگه علایه حال دلیل سوم نیامده، یا ممکنه در نسخه علامه واو که ما الان اشاره میکنیم نبوده و علامه فکر کرده که این دو دلیل نه سه دلیل، هر سه احتمال هست، از نسخ افتاده باشه، خود علامه غفلت کرده باشه، یا در کتابیشون واوی رو که الان ذکر میکنیم نبوده، این لذا دو دلیل به حساب آمده نه سه دلیل. دلیل اولی که مصنف اقامه میکند اینه که به یک قیاس اقترانی حملی مطلب رو اثبات میکنه، میگه که عقاب حق خداست و هر کسی میتواند، یعنی جایز است که از حق خودش بگذرد، عفو کند، پس خدا هم جایز است که عقاب رو عفو کند. چنین نیست که اگر کسی مستحق عقاب شد حتما باید عقاب رو هم بکشد، این بستگی به خدا دارد، اگر خدا عفو نکرد عقاب کشیده میشه و الا نه. خب این دو مقدمه رو توجه کنید، هر دوش واضحه، عقاب حق خداست، مسلم حق خداست، چون شخص عاصی خدا رو معصیت کرده، خدا رو نافرمانی کرده، پس حق خدا برگردنش وارد شده، دیگری رو که معصیت نکرده تا حق دیگری بهش تعلق بگیره، حق خدا به این آدم تعلق گرفته، پس مقدمه اول درسته که عقاب حق خداست. مقدمه دوم هر کس میتواند از حق خودش بگذرد، اینم که یه مقدمه بدیهی است، همه قبولش داریم، پس دو مقدمه هر دو بینن، یا اگرم بیان نباشن مبینن، نتیجه ای که گرفته میشه نتیجه مطلوب و مقبولی است. این دلیل اول. من شرح اول بخونم بعدم متن اولو میکنم. ذهب جماعت من معتزله بغداد به این که عفو جایز است عقلا ولی جایز نیستم من. گفتن به لحاظ دلیل عقلی دلیل بر عفو داریم، به لحاظ دلیل نقلی دلیل بر عفو نداریم، بنابراین سمعن عفو جایز نیست و عقلا جایز است، حتی در سمعم دلیل بر عدم داریم که اجازه عفو نمیدهد، نه تنها دلیل بر عفو نداریم بلکه دلیل بر عدم عفو هم داریم. بدون توبه منظوره؟ بله، با توبه که خود خدا گفته حتما میبخشن اگه توبه با شرایط باشه، وعده داده که میبخشه، مراد ما عفو بدون توبه است، الا عفو با توبه که دیگه بحثی نداره. و ذهب البصریون الى جوازه سمعن، یعنی الى جواز ذل عفو سمعن، و هو الحق، حق هم همینه که هم سمعن جایزه هم عقلن، و استدل علیه المصنف رحمه الله به وجوه که سه وجهند، ولی علامه عرض می کنم دو وجه رو ذکر کرده، بنابر نظر علامه وجوه جمع منطقیه که دو تا رو شامل میشه، ولی بنابر اون چه که در ظاهر عبارت مصنف هست وجوه جمع عدلیه که سه تا رو شامل میشه. وجه اول این است که عقاب حق لله تعالی، و این مقدمه اول. مقدمه دوم، هر کس جایز است که حق خودش را ترک کند، نتیجه این فجاز ترکه هو جایز از ترکیه ها، این نتیجه رو ایشون جای مقدمه کبروی نشونده، لذا بعدش میگه بل مقدمتان و ظاهرتان، هر دو مقدمه ظاهر است، همون مقدمه اول که صغراست، هم مقدمه دوم که کبراسی هست، یادم مقدمه دوم به ظاهر کبرا نیست، نتیجه است، ولی چون جانشین کبرا کرده او رو الان کبرا قرار داده، از مقدمتان ظاهرتان، یعنی صغرا و کبرا هر دو ظاهرن، احتیاج به اثبات ندارن، وقتی هر دو ثابتن نتیجه شون هم ثابت و مطلوب و مقبوله. این وجه اول. وجه دوم، باز یک صغرا داره و یک کبرا. صغراش اینه که عقاب به عبد خدا ضرر وارد می کند و نسبت به مستحق عقاب، یعنی این کسی که استحقاق دارد که عقاب بکند نه استحقاق دارد که عقاب بشود، نسبت مستحق عقاب چه خداست هیچ ضرری نداره، ترکش ضرر نداره. دوباره عرض میکنم، فعل عقاب نسبت به عبد مضره و ترک عقاب نسبت به صاحب عقاب که خداوند است مضر نیست. این صغرا، فعل عقاب نسبت به عبد مضره ترکش هم نسبت به صاحب عقاب که خداونده مضر نیست. کبرا اینه که هر چیزی که چنین است که نسبت به کسی مضر است، نسبت به دیگری مضر نیست، نسبت به صاحب حق مضر نیست، جایز است ترکش. نتیجه این است که پس عقاب جایز است ترکش. این دو مقدمه همیشون اثبات میکنن، میگن اما این که عقاب بر شخص بر عبد ضرر وارد میکنه، این که دیگه حرفی توش نیست، همه میدونیم عقاب ضرر وارد میکنه. اما این که ترک عقاب به خدا ضرر نمیرسونه، اینم روشنه، چون ما میدونیم خدا غنیه، هیچ احتیاجی به عقاب کردن عبادش نداره که اگر عقاب نکنه ضرری بهش متوجه بشه، نقص و کمبودی براش درست بشه. نه، به خدا هیچ ضرری وارد نمیشه، اینم روشنه. بعد میگیم که بعدم کبرا اینه که هر چیزی که هر امری که چنین وضعی داشته باشد نسبت به یه نفر ضرر وارد کند و نسبت به صاحب حق ترکش هیچ ضرر نداشته باشد، ترکش حسن است. ترکش ضرر ندارد ولی فعلش ضرر دارد، خب ترک حسنه. اینم کبراست، کبرایست بدی، اینم احتیاج به اثبات نداره. صغرا به هر دو قسمتش روشنه. صغرا این بود که عقاب بر عبد ضرر است، فعلش بر عبد ضرر است و ترکش بر خداوند ضرر نیست. این صغرا به هر دو طرفش روشن بود. کبرا می بود که هر چیزی که چنین است که فعلش ضرر است و ترکش غیر ضرر، ترکش حسن است. اینم تقریبا روشنه. نتیجه اینه که ترک عقاب از جانب خداوند حسن است. اصانی ان العقاب ضررون بالمکلف. این یک بخش از صغرا هنوز تموم نشده. ولا ضرر فی ترکهی علا مستحقه متعلق به ضرره. در ترک عقاب ضرری بر صاحب عقاب نیست. مستحق یعنی اون که استحقاق عقاب کردن داره، یعنی صاحب حق، نه مستحق عقاب که عبده. مستحقی که حقشه که عقاب بکند. این صغرا تا اینجا تموم شد. عقاب ضرر به مکلف است، فعلش ضرر است بر مکلف و ترکش ضرر نیست بر خدا. این صغرا بود. کبرا این کبرا اینه. و کل ما کانه کذالک کانه ترکوهو حسنه. هر چیزی که فعلش ضرر است و در ترکش ضرر نیست، ترکش حسنه. خب نتیجه اینه که پس عقاب ترکش حسنه. حالا این سه تا مطلب باید اثبات بشه. دو تاش تو صغرا آمده بود، یکی هم که کبرا بود. هر سه باید اثبات بشه. ایشون میگه هیچ اثبات نداره، ازش واضحه. اما این که این عقاب ضررون به مکلف ضروریه، این بدیهیه، این بخش اول صغرا. و اما عدم و ضرر فی ترکهی، این که خداوند در ترک عقاب ضرری نمیبیند و متضرر نمیشود، این هم فقط ایان قطعیست و یقین نیست، زیرا خدا غنی به ذاته هست از کل شئن، حتی غنی از عقاب هم هست، غنی از تشفی هست و امثال ذلک. این هم کبرا، اینم تتمه دوم صغرا که کل صغرا معلوم شد روزنه. و اما ان ترک مثل هازا حسنون که این کبراست، فضروریون کبران بدیهیست. صغرا بخش اولش ضروریست، بخش دومش قطعیست، کبرا هم که قطعیست که ضروریست. نتیجه میده هر یک مطلب ضروری و بدیهی رو که باید پذیرفت. و اون مطلب ضروری و بدیهی اینه که عقاب ترکش جایز است. خب حالا عبارت مصنف رو توجه کنید. قال والعفو واقع، این مدعا عفو نه تنها جایزه بلکه واقع هم می شود. دلیل اول، لأنه حقه تعالی فجاز اسقاطه. عقاب حق خداست و هر کس می تواند حقش را اسقاط کند، پس جایز است اسقاط عقاب. دلیل دوم اینه، ولا ضرر علیه فی ترکهی مع ضرر نازل به فحسن اسقاطه. این ولا ضرر علیه فی ترکهی مع ضرر نازل به همش صغراست، فحسن اسقاطه نشان دهنده کبراست. ولا ضرر علیه یعنی بر خدا ضرری نیست، فی ترکهی یعنی فی ترک عقاب، اگر ترک عقاب شود خدا ضرر نکرده. مع ضرر نازل به، الفلام هم نازل، الفلام موصول است، ضمیر بهی برمیگرده به الف لام ان نازل، ضمیر مستتر از ان در ان نازل برمیگرده به عقاب، در حالی که ضرر میبیند آن کسی که این عقاب نازل شده بهی به اون کس، کسی که عقابش نازل شده یعنی عبد گناهکار، او ضرر میبینه. پس ضرر بر خدا نیست در ترکش، در حالی که ضرر بر اون عبد هست در فعلش. فحسن اسقاطه، فحسن اسقاطه هست که جانشین کبراست، خودش نتیجه است یعنی جانشین کبراست. کبرا میگوید هر چیزی که هر عبدی که چنین وضعی داشته باشد ترکش حسن است، نتیجه اینه که پس عقاب ترکش حسنه، ایشون نتیجه رو ذکر کرده حسن اسقاطه. بعد داره ولعنه احسانان، این میشه دلیل سوم. شاید در نسخه علامه واو نبوده فحسن اسقاطه لعنه احسانان، وقتی اگه واو نباشه لعنه احسانان دنباله دلیل دومه و دلیل سوم حساب نمیشه. در کتاب ما واو داره، چون واو داره این دلیل سوم حساب میشه. حالا ما دلیل سوم رو قرارش میدیم و توضیحش میدیم. دلیل سوم اینه که ترک العقاب حسنون، ترک العقاب احسانون و کل احسانن جایزون، اگر لااقلش اینه که جایزه، گاهی از اوقات واجب هم هست، فترک العقاب جایزون. این نتیجه دلیل سوم بود. دلیل سوم عرض کردم در عبارت مصنف آمده، در عبارت علامه نیامده، مگر اینکه بگیم علامه نوشته و نسخ نیاوردند، یا بگیم علامه فراموش کرده که توضیح بده، یا بگیم که واو در نسخه علامه نبوده. یه راه دیگه هم هستش که علامه دیده آسونه و توضیح نداده. البته این راه چهارم ما طی نمی‌کنیم، زیرا علامه جایی هم که آسونه توضیح میده، زیرا وظیفه شرح دادنه. شارح که نمیتونه بگه این مطلب روشنه رها کنه، مگر تذکر بده که این مطلب روشنه و خود شما میفهمید، احتیاجی به تبیین نداره. ولی ایشون هیچ تذکر نداده، از کنارش رد شده و این قانون شهرنویسی نیست. پس این جواب چهارم رو که ایشون دیده آسونه و رها کرده، اینو نمیتونیم تایید کنیم، ولی اون سه جواب قبلی بد نیستن. قال اول سمع، دلیل دیگری که ما بر جواز افتاریم دلیل سمعیه. چه دلیل سمعی رو در اینجا سه تاشو میشمارن، سه تا دلیل سمعی ذکر میکنه. البته اختصاصی به این سه تا نداره، منحصر در این سه تا نیست، بلکه بیش از این هاست. دلیل اولش ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. در این آیه ذکر توبه نشده، ذکر توبه نشد. ما یکی از سه کار رو میتونیم انجام بدیم. یکی این که هر دو طرف رو مقید کنیم به توبه. ان الله لا یغفر ان یشرک به، به شرط توبه. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء به شرط توبه. این غلطه. دو تا غلط داره. یک غلط در قسمت اوله که ان الله لا یغفر ان یشرک به با توبه، در حالی که خدا شرک با توبه میبخشه. این چون نیست که با توبه نبخشه. الان شما میخواد قید توبه در اینجا تقدیر بگیرید که خدا با وجود توبه شرک رو نمیبخشه، در حالی که این نیست، خدا شرک با وجود توبه میبخشه. ایمان یعنی توبه، ایمان یعنی توبه از شرک. خدا ایمان قبول نمی کنه. کسی مشرک باشه ایمان بیاره خدا قبول نمیکنه. چرا قبول میکنه؟ پس معلوم میشه توبه باعث بخشیده شدن شرک میشه. این اشکال اول که اگه توبه رو اضافه کنید بخش اول آیه با نمیسازه. اشکال دوم هم داریم، بخش دوم هم نمیسازه. یغفر ما دون ذلک لمن یشاء مع توبه، هر کس که توبه کرد خدا طبق وعده‌ای که داده واجبه ببخشه، لمن یشاء دیگه معنی نداره. بگیم میبخشم توبه کننده رو هر کی رو بخوام، اینو نمیگه خدا. اگر توبه توبه است، لمن یشاء نداره، همه رو خدا میبخشه طبق وعده‌ای که داده. پس اگر قید توبه بیاری هم بخش اول آیه هم بخش اول آیه ناسازگاره با قید توبه، هم بخش دوم. این یه راهی که چه کردنش از کدام مشکل داره. راه دوم اینه که در اول بگوییم توبه ذکر نشده، در دوم توبه ذکر شده. یکیش توبه داره، یکیش توبه نداره. ما میگیم اونی که توبه دارد چه اولی باشه چه دومی مشکل داره، همین الان بیان کردیم. بالاخره شما میگید یکیش توبه ندارد یکیش توبه دارد. خب اونی که توبه نداره قبول، مشکل نداره، ولی اونی که توبه داره مشکل داره، چون هر دو فراز آیه مقید شدن به توبه ناسازگار بودند. شما هر کدوم از دو فراز رو مقید به توبه کنید اشکال وارد میشه. پس این رو هم مسدوده که یکی مقید به توبه باشه یکی مقید به توبه نباشه. راه سوم اینه که هیچ کدوم مقید به توبه نباشند. آیه اینطور معلوم میشه اگر کسی توبه نکرد و مرد، مشرک بود، خدا نمیبخشه، آسیب بود اگر خواست میبخشد، اگر خواست میبخشه. این معنای سوم متعینه. وقتی دو معنای قبل باطل شدن و راه چهارمی هم نیست، راه سوم متعین میشه. وقت راه سوم میگه اگر مشرکی توبه نکرد خدا نمیبخشه و مرد به خدا نمیبخشتش، ولی اگر آسی توبه کرد این بستگی به خدا داره، خواست میبخشه نخواست نمیبخشه. این خواست میبخشه یعنی جواز ترک، یعنی جواز ترک عقاب، جواز عفوی که ما درش بحث داریم. و آیه با این بیان میفهماند که آسی جایز العفو است و سقوط عقاب شرعی نیست جایز. اینم دلیل سمعی اول. اقول هذا دلیل الوقوع سمعا، دلیل این است که بخشش واقع می شود، نه تنها جایزه. جواز عقلی رو نمیخوام ثابت کنیم، جواز وقوعی رو میخوام ثابت کنیم، جایز است و واقع می شود. این دلیل سمعی است بر جواز وقوع. دلیل سمعی عبارت است از آیاتی که دلالت بر عفو می کنند، که قوله تعالی، این دلیل اوله، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فاما ان یکون هذان الحکمان مع توبه او بدون، ایشون فقط دو فرض گفته، فرض سوم نگفته که تفصیل بدیم، و جا هم نداره تفصیل بدیم، چون آیه سیاقش واحده، معنی نداره یکی رو مقید کنید به توبه یکی دیگر مقید نکنید. وحدت سیاق اختصار میکنه، یا هر دو مقید شون به توبه، یا هر دو خالی از قید توبه بمانند. فاما ان یکون هذان الحکمان، هذان الحکمان یعنی لا یغفر و یغفر، مع توبه هستند یا بدون توبه. والاول باطلون، اولی باطل است، زیرا شرک یغفر مع توبه، با توبه بخشیده میشه. فتعین است ثانی، پس متعین است ثانی یعنی متعین است که بدون توبه باشد، قید توبه وجود نداشته باشد. این و ایزن دلیل دوم از دلائل سمعی نیست، عطف است بر لعن شرک یغفر مع توبه. لعن شرک یغفر مع توبه بیان کرد که تقید آیه به توبه اشکال دارد، یعنی یک اشکال بیان کرد، اشکال موجود در فراز اول آیه رو که ان الله لا یغفر ان یشرک به هست، اشکال در این رو مطرح کرد، گفتش که شرک با توبه بخشیده میشه اگر قید توبه بزند و بعدم بگه لا یغفر، این با اون وعده هایی که داده شده و اون چه که ما از شریعت میدونیم سازگار نیست. حالا و ایزن میخواد اشکال دوم بیان کنه که اگر قید توبه رو بیاری نه تنها فراز اول آیه مشکل پیدا میکنه، فراز دومش هم اشکال پیدا میکنه، چون در فراز دوم قید من یشا داره، در حالی که توبه رو خدا اگر قبول کنه همه رو میبخشه، نه من یشا رو ببخشه من یشا رو عذاب کنه. اگر توبه واقعا توبه باشه خدا همه رو میبخشه، نه من یشا. پس من یشا هم با مقید کردن به توبه نمیسازه، همونطور که ان یشرک به نمیسازه. و ایزن یعنی دلیل دیگر بر این که اولی باطل است و نه نتیجه تعین از ثانی، دلیل دیگر ایزن این است که اینطور شد، ول اول و باطلون به دو دلیل، یک لعن نشرک یغفر مع توبه، دوم و ایزن المسیح، ایزن المسیح با توبه یجب غفرانها، به طبق وعده‌ای که خدا داده. یجبی که در اینجا میگه یجبیست که خدا وعده داده، چون وعده داده واجب الوفا میشه، ولی چیزی بر خدا واجب نیست، چون وعده داده واجب شده. اگر خدا من وعده نمیداد که توبه توبه کنندگان رو بپذیرد، توبه پذیرفتن توبه واجب نبود، اما چون وعده داده و خود به وعده نمی کنه، توبه پذیرفتن توبه میشه واجب. پس معصیت با وجود توبه یجب غفرانها. ولیس المراد فی الآیه المعصیت التي یجب غفرانها، مراد در آیه معصیتی نیست که یجب غفرانها. معصیتی که یجب غفرانها یعنی معصیت مقید به توبه، الان گفتیم دیگه، معصیت با وجود توبه یجب غفرانها. و در آیه معصیتی که یجب غفرانها باشد مطرح نشده، یعنی معصیت مقید به توبه مطرح نشده، زیرا که واجب لا یعلق بالمشیه، زیرا اگر پذیرفتن توبه واجب باشد معلق به مشیت نمیشه، یعنی لمن یشا گفته نمیشه. این لمن یشا گفتن دلیل بر اینه که کار واجب نیست، خدا اگر تفضل کند میبخشد، تفضلم نکنه نمیبخشه، این منظوره. پس لمن یشا دلیل بر این است که در اینجا غفران واجب نیست، در حالی که غفران با توبه واجبه، پس معلوم میشه در اینجا قید توبه نیست. فما کان یحسن قوله لمن یشا، یعنی اگر قید توبه در اینجا وجود می داشت و در نتیجه غفران واجب می شد، ما کان یحسن، ما نافی است، نیکو نبود که خداوند بفرماید لمن یشا. خب حالا که این دوتا مطلب روشن شد، بله حالا که این مطلب روشن شد که این معصیتی که در اینجا هست معصیت واجب الغفران نیست، بلکه واجبیست، معصیتیست که با مشیت خدا غفران می شود، حالا که این مطلب روشن شد واجب است که آیه رو مربوط کنیم به معصیتی که لایجب غفرانها، و معصیتی که لایجب غفرانها معصیتیست خالی از توبه. پس آیه کلن مربوط به عدم توبه است. در حالتی که توبه انجام نشود دو تا حکم رو بیان می کنند: یک، مشرک بخشیده نمی شود. دو، عاصی بخشیده می شود اگر خدا بخواهد. مسلم جزاف نیست که خدا چیزی بخواد، ولی از خواستن خدا با توجه به این که خدا جزاف نمیخواهد معلوم میشود که مصلحتی در کار بوده، سببی در کار بوده که خداوند خواسته، ولی اون سبب رو ما ندونیم. سبب توبه نیست. نه، اگه توبه باشه که از کدام واجب من یشا لازم نیست. اگر توبه باشه که بخشیدن واجب میشه، خدا نمیشود بگوید که این کار واجب انجام داده میشود اگر بخواهم. کار واجب حتما باید انجام داده میشه. یعنی خداوند به جای این که بگه لمن یتوب گفته لمن یشا. خب نمیتونست بگه لمن یتوب. شما میفرمایید لمن یشا به معنی لمن یتوبه، من میبخشم مادون زالک رو لمن یتوب.
یعنی مطلقاً شرایط مساوی نباید داشته باشن دیگه،
وگرنه بله شرایط مساوی ندارن دیگه. اگر اگه مساوی باشن، اگه من ترجیح بدم مراجعه میشه. اگر مساوی باشن مکلفین، ترجیح بدم مراجعه میشه. مکلفین مساوی نیستن. حالا چه عاملی باعث شده که خدا اینو میبخشه اون نمیبخشه، خودش میدونه. یعنی چیزای در این هست که در اون نیست. مثلا فرض کنید یه دعایی کرده اون نکرده، یا هر جهتی دیگه ما خبر نداریم، ولی این لمن یشا و من لمن یتوب نمیشه گرفت. لمن یشا و من لمن یتوب نیست. خود لمن یشا مشکل نداره، نپرسید چرا خداوند اینو بخشید، خواست ببخشه و یکی نخواست ببخشه، حتما یه جهتی داشته، ما جهت رو نمیدونیم. کتاب ما داره که قولهی تعالی، ولی در وضع نسخ داره و که قولهی تعالی. شما باب دارید کتابتون، همه تون روز که اکسان کتابتون
اینجا لقولهی
داره یا ول قولهی واب نداره. علاقه من تو کتاب نوشتم واب و نسخه هم گذاشتم زیرش، نسخه واب داره، از کجا پیدا کردم یادم نیست. در اصل واب در اینجا هست و تقولهی تعالی و خوبم هست. اصلا تقولهی اینجا مثال برای یجب غفران ها نیست، مثال برای اون اصلا دلیل بر اینی که خداوند جایز است که عقاب رو ساقط کند بدون توبه، اینو داریم میگیم. این دلیل دوم بر مدعاست. دلائل سمعی رو گفتش که آیاتیست که دلالت بر عفو میکنن، یه آیاتشو گفت، حالا دلیل دومیشو میگه و چه قولهی و باشه در حسرت بهتره. و چه قولهی تعالی و این ربک الذی مغفرت للناس علی ظلمهم، که این آیه دوم است که دلالت میکند بر جواز عفو حتی بدون توبه. ایشون میفرماد علا، در اینجا که فرموده علا ظلمهم، علا دو معنا داره. که در اینجا یکیش رو نمیشه اراده کرد، قهرن باید دیگری اراده کنی، و اگر دیگری اراده بشه آیه مربوطه به مدعای ما میشه و مدعای ما رو اثبات میکنه. در کتاب ما زیر یه علا دو تا نقطه گذاشته، بعدم که گفته و علا تدل علی الحال و الغرض، بازم زیر یه علا دو تا نقطه گذاشته، این اشتباه است، یا نیست، الفه، زیر الف که نقطه نمیشه گذاشت، باید نقطه ها خط بخواد. حالا کتاب شما نمیدون چی جوریه. علا دو معنا داره، یکی معنای تحلیل داره، یعنی معنای غرض داره، به معنای لعجله هست. اینجا این معنا نمیشه اراده بشه که اگر اینطوری معنا کنیم این نربکه لذو مغفرت لناسه لعجل ظلمیم، چون مردم ظلم کردن خدا غفوره، کسان درست نیست، خدا ذاتن غفوره، نه این که خدا لذو مغفرت لناس هست به خاطر ظلمشون. مثلا این معنا نداره که ما علا رو در اینجا معنی لعجل بگیریم، بلکه در اینجا معنا رو باید معنی حال بگیریم، یعنی فی حال ظلمه، در حالی که اینها ظلم کردن به خودشون و الان متلبس به ظلمن، چه در حین تلبس چه بعد از تلبس، چون بعد از تلبس هم بازم متلبسن، بالاخره اثر ظلم درشون هست، با خودشون آوردن، ولی الان مشغول معصیت نیستن، ولی ظلم رو در خودشون نهادن، بنابراین همه وقت در حال ظلمن، در حال ظلم به خودشون، حتی وقتی که معصیت رو ترک کردن و انجامش رو رها کردن، یعنی انجام دادن و رها کردن، دیگه تموم شده، قطع شده معصیت، بازم بالاخره اثرش باقی است و اینها در حال ظلمن. خداوند چنین انسانهایی رو که در حال ظلمن نسبت به اونها لزوم مغفرتن هست، لزوم مغفرتن یعنی میبخشه، حالا کدومشون میبخشه کدومون نمیبخشه اون با خودشه، ولی بالاخره ولی یکی رو که ببخشه دلیل میشه این آیه بر مدعای ما که خداوند جایز است که عفو کند، بلکه نه تنها جایز است بلکه عفو او در قیامت نسبت به بعضی ها واقع هم می شود. از قوله تعالی و این ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم، و علا یعنی کلمه ادا، دلالت می کند هم بر حالت هم بر غرض، یعنی هدف و تعلیل و علت. برای غرض مثال می زنند، برای حالت مثال نمی زنند، چون حالت وضعش روشنه. کمو یقال و ضرب تو زیدن علا اسیانهی، لنی لعجل اسیانهی، که علا در اینجا به معنای لعجل آمده. می فرمد و هو، این معنای دوم غیر مراد این هنا، قطعا در اینجا مراد نیست، قطعا کتاب ما اشتباه نوشته، کتاب شما شاید درست کرده باشه. نه اشتباه نمیشته، چاپ بشه اشتباه
درست،
کتاب شما کن، کتاب شما درست میشته، کتابتون درست کرده، کتاب ما چاپ اول اشتباه نمیشته، کتاب شما چاپ دوم تصحیح کرده، قطعا رو مال من نوشته، قطعا این و تین جا به جا گذاشته. خب پس معنای دوم مراد نیست فتعین الثانی، فتعین الاول، فتعین معنای اول مراده که حالت معنا میشه، وقتی یه حالت معنا بشه از کلام آیه دلالت میکنه بر جواز عف و سقوط عقاب. و ایزن دلیل سومه، این و ایزن مثل اون و ایزن قبل نیست، این دلیل سومه، دلیل اول آیه اول بود، دلیل دوم آیه دوم بود، حالا دلیل سوم اشاره به آیاتی است که در اون آیات خدا رو غفور خونده، خدا در اون آیات غفور خونده شده. غفور یعنی چی؟ غفور یعنی همین دیگه، یعنی گناه رو میبخشه، عقاب رو ساقط میکنه، همونی که مدعای ماست. و ایزن فالله تعالی قد نطق فی کتابه العزیز و انه عفو غفور و اجمع المسلمون علیه، این اجمع المسلمون علیه دلیل چهارم میشه که دلیل نقلی دیگر است، اجماع، چون این متکلمین به اجماع تمسک میکنن، مثل فلاسفه نیستند. ولا معنا له، یعنی این اجمع المسلمون علیه، یعنی اجمع المسلمون بر این غفور بودن و عفو بودن خدا، نه اجمع المسلمون بر اسقاط عقاب و سقوط عقاب، بلکه اجمع المسلمون بر غفور بودن و عفو بودن. پس دو تا دلیل آوردیم بر عفو و غفور بودن، یکی آیه یکی هم اجماع. وقت بعد به دنبال هر دو دلیل اینطور میگیم ولا معنا له، یعنی لعفو و غفور بودن الا اسقاط عقاب عن العاصی، پس اگر خدا عفو و غفور است عقاب را از عاصی اسقاط میکند و هو البتر. المساله العاشره فی الشفاعه، بحث در اینه که شفاعت یه امریست که تا تقریبا مقبوله، چون آیات دلالت دارند. من گلدی یشفا و اندهو الا به اذنه، نشون میده که اگر اذن خدا باشه شفاعت هست. اصا ربو که انیب اصا که مقام المحمودا، با تفسیری که مفسرین کردن مقام محمود معنی مقام شفاعته، خداوند به تو مقام محمود داده، مقام شفاعت داده. پس شفاعت امریست که تقریبا قبولش دارند. منطقه حرف در اینه که اثر شفاعت چیه؟ آیا شفاعت برای سقوط عقاب است؟ یا برای ارتفاع درجه است؟ یا برای هر دو؟ شفیع از خدا می خواهد که عقاب این مشفوع الله را ساقط کند، یا از خدا می خواهد که درجه این مشفوع الله را بالا ببرد، یا هر دوش؟ گروهی گفتند که شفاعت فقط برای ارتفاع درجه است، شفاعت برای سقوط عقاب نیست. اینا کسانی هستند که عقاب رو دائمی میدونند و هیچ چیزی رو مسقط عقاب قرار نمیدن. همون گروه بعیدیه که میگفتن اگر کسی مستحق عقاب بشه باید عقاب بشه، نمیشود که عقابش ساقط شود، با شفاعت هم ساقط نمیشه. خب اینها معتقد شدن که شفاعت برای سقوط عقاب نیست، بلکه شفاعت برای ارتفاع درجه است. چون اگه برای سقوط عقاب باشه با مبناشون نمیسازه، نمیتونن اجازه بدن اونا. بنابراین اجازه نمیدن که شفاعت برای سقوط عقاب باشه، بلکه میگن منحصرا شفاعت برای ارتفاع درجه است. اما گروهی معتقد شدن که شفاعت برای اسقاط عقابه. مصنف این قول رو قبول میکنه، میگه شفاعت برای اسقاط عقابه، شفاعت تنها برای زیاده منافع نیست. یعنی تنها برای زیاده منافع نیست، یعنی هم میتواند برای زیاده منافع باشد، هم میتواند برای سقوط عقاب باشد. که البته نوعا شفاعت که گفته میشه منظورش سقوط عقابه. دو تا مطلب در اینجا لازم است عرض بشه. یکی این که چطور شفاعت مسقط عقاب هست، یه مطلب با توضیح داده بشه که در این کتاب بحثش نیومده. یکی هم این که چرا شفاعت برای زیاده منافع نیست. اما مطلب اول که شفاعت برای چطور شفاعت اسقاط عقاب میکنه، توضیحش اینه که عقاب به خاطر آلودگی نفسه، نفس انسان آلوده میشه و این آلودگی اختزا میکنه که عقاب بشه. حالا یا این آلودگی بعدن مجسم میشه بنابرای تجسم اعمال و خودش میشه عقاب، یا نه لا مستلزم عقاب است، مثل پرخوری که مستلزم دل درده. بالاخره هر آلودگی باعث عقابه، حالا یا عقابی که خود همون آلودگی است به صورت عقاب در اومده، یا آلودگی مستلزم عقابه. علی حال این عقاب پشت سر هر آلودگی هست. این آلودگی رو چند جور میشه پاکش کرد؟ یکی این که تدریجاً با عقاب پاکش کنن، همونطور که ناخالصی های طلا رو به آتش زائل میکنند و این طلا رو خالص قرار میدن، همچنین ممکنه ناخالصی های این نفس رو به آتش پاک کنن تا این نفس بشود خالص. پس عقاب میتواند به تدریج آلودگی رو پاک کنه. اما توبه شأنش این است که آلودگی رو دفعتن پاک میکنه. توبه شفاعت هم کار توبه رو میکنه. توبه از خود شخصه، شفاعت از دیگریه. شفاعت کار توبه رو میکنه. گاهی من این مثال رو زدم برای مسئله شفاعت، گفتم که شما گاهی آبی رو جوش میارید، گرمش میکنید، جوش میاد، بعد آتش زیرش رو بر میدارید، میذارید تو هوای آزاد، یواش یواش این آب خنک میشه، به همون حالت اولی برمیگرده. یعنی اون حرارت عارضی که بهش داده شده بود به تدریج با نرسیدن آتش و مدد پاک میشه. چون در جلسه گذاشتم گفتم اگر اعمال شری ما مرتکب بشیم و نفسمون آلوده بشه، در قیامت که ما رو عذاب میکنن، چون مدد به این آلودگی ها نمیرسد، نه که اون آخرت دار سوء نیست که به سوء مدد برساند، بلکه دار حسنه، مدد به اون سیئات ما نمیرسد، قهرن سیئات ما یواش یواش پاک میشه. نه، عقاب هست، یه وسیله پاک کنندگی میخواد. در مسئله آبم که ما میگیم جوش میاری و میذاری تو هوا آزاد، هوای آزاد باید تأثیری بکنه، بلا خود میخواد اگر هوا آزاد تأثیر نکنه اون آب که جوش آمد همینجا هست. اقتضایی برای ادامه نیست، بله اقتضایی برای ادامه نیست، ولی بالاخره باید چیزی رو پاک کنه، عقاب پاکش میکنه. وقت در این مثال هم که میزنیم، هوای آزاد این آبی رو که جوش آمده و داغ شده به تدریج پاک میکنه. حالا اگر این آب جوش آمده رو یه دفعه تو کارخونه پاستوریزه ببرن، یه دفعه خنکش میکنن، به صفر درجه میرسوننش، یعنی همون حرارت زائدی رو که از وارد این آب شده بود دفعتا ازش میگیرن. توبه و شفاعت همین کارو میکنه. عقاب تدریجا این آب گرم شده رو خنک میکنه، ولی توبه و شفاعت یک دفعه گرما رو ازش میگیره و او رو خنک میکنه. پس توبه و شفاعت میتونن امری باشن که پاک کننده گناه باشن. نمونه شده از طبیعت داریم، یه امر بغرنجی نیستش که بخوام انکارش بکنیم، امریست که نمونه داره در طبیعت. خب پس شفاعت تونست یک آلودگی نفس رو یا یک سیئه ای رو پاک کنه. این مطلب اول بود. مطلب دوم، چرا شفاعت نمیتواند منحصراً برای ارتفاع درجه باشد که شما اینو میگید به خواجه میگید؟ خواجه میگه که زیرا که اگر شفاعت برای ارتفاع درجه باشد، وقتی ما صلوات میفرستیم بر پیغمبر، ما شفیع پیغمبر باید به حساب بیاییم، چون داریم باعث ارتفاع درجه ایشون میشیم، باید شفیع ایشون بشیم، در حالی که شفاعت از دانی به عالی معنا نداره. عالی باید شفاعت کند دانی رو، نه ما شفاعت کنیم پیغمبر رو. اگر شفاعت به من ارتفاع درجه باشه، خب ما داریم باعث ارتفاع درجه پیغمبر میشیم، پس باید بشیم شفیع او، در حالی که مسلم شفاعت نیست، در حالی که مسلم ما نمیتونیم شفیع او باشیم. پس اگر نمیتونیم شفیع باشیم، شفاعت به درد ارتفاع درجه نمیخوره. این حرفیست که ایشون گفته. در اینجا میتونیم بگیم که حالا ما باعث ارتفاع درجه پیغمبر بشیم یا نشیم، اونش فعلا برای ما مهم نیست. هر اگر ما باعث ارتفاع درجه پیغمبر شدیم، اسم ما رو شفیع نذارید، مگه ای بیدار اسم شفیع نباشه، یه اسم دیگه بمون بشید. شفیع شدن ما غلط است و ما کشف میکنیم که شفیع نشدیم. در این موضع خاص شفیع نشدیم، یا اگر هم در، یعنی اصلا در این موضع خاص باعث ارتفاع درجه پیغمبر نشدیم، اگر هم باعث ارتفاع درجه شدیم، اسممون شفیع نیست. در موارد دیگه چرا شما شفاعت رو نفی کنید؟ شفاعت برای ارتفاع درجه در موارد دیگه نفی نمیشه. حالا به مناسبت لازمه که من یه عرضی رو در اینجا تر بکنم، و اون اینه که آیا اصلا صلوات ما بر پیغمبر فایده داره یا نداره؟ این مبحث سال کار نداریم به شفاعت و غیر ذالک. ببینیم اصلا همین صلوات ما بر پیغمبر فایده داره یا نه. برای خودمون که فایده داره، خودشون هم گفتن فایده داره، ولی برای پیغمبر چی؟ در اینجا بعضی میگن برای پیغمبر فایده نداره. ما از خدا میخواهیم که صلوات بفرستد بر پیغمبر، نه لپیغمبر. نمیگیم رحمت بفرست لپیغمبر، میگیم رحمت بفرست بر پیغمبر، یعنی رحمت تنزل بده بر پیغمبر، که چون پیغمبر واسطه در فیضه بعد از اینکه رحمت او رحمت تو بر او تنزل پیدا شد، او هم بر ما تنزل میده و ما مشمول رحمت تو میشویم. وقتی ما از خدا درخواست صلوات میکنیم، یعنی درخواست نزول رحمت میکنیم، نه لپیغمبر بلکه علی پیغمبر.
این نزول رحمت تازه هیچ
اثری
بر خود حضرت نداره؟
همین دیگه، اینا دارن همینو میگن. میگن نداره، میگن اثری بر پیغمبر نداره، فقط نازل بر پیغمبر میشه تا پیغمبر واسطه شود و اون رحمت نازل شده بر خودش را به ما نازل کند. که پس رحمت بر پیغمبر نازل میشه نه لپیغمبر. اینطور نیست که به نفع ایشون باشه، بلکه بر ایشون نازل میشه تا ایشون اون رحمت رو دریافت کنند و از باب اینکه واسطه در فیضن مادون خودشون برسانند. گروه اینطوری معتقدند که رحمت صلوات ما هیچ نفعی بر پیغمبر نداره و تنها نفعش برای خود ماست. اما در مقابل بعضی اینطوری میگن که نفع برای پیغمبرم داره، ولی من نفع پیغمبر نمیرسونم، من دانی به پیغمبری که عالیست نفع نمیرسونم، من از خدا درخواست میکنم، دعا میکنم، وقتی و از خدا میخوام که درود بفرسته رحمت بفرسته، من دارم یه درخواستی از خدا میکنم مثل درخواست های دیگه. درخواست من درخواست دانی از عالیست که میشه اسمش دعا، و از خدا میخواهم که رحمت رو بر پیغمبر بفرسته و خدا رحمت رو بر پیغمبر میفرسته، یعنی عالی که خداست بر دانی که پیغمبر رحمت میفرسته و پیغمبر به وسیله این رحمت کامل میشه. عالی که خداست دانی رو که پیغمبر کامل کرده، من کاری نکردم، من فقط یه دعا کردم و دعای منم خدا مستجاب کرد، در مقابل این دعا به من چقدر رحمت داده، چقدر ثواب داده. پس یک دانی از عالی تقاضایی می کند، عالی به دانی دیگر رحمت می دهد. اینجا دیگه دانی به عالی رحمتی نداده، دانی باعث ارتفاع درجه عالی نشده، خداوند باعث ارتفاع درجه پیغمبر شده، نه اینکه ما باشیم که باعث ارتفاع درجه پیغمبر باشیم. بعضی هم اینطوری فکر می کنند که میگن صلوات با پیغمبرم مفیده، همونطور که بر ما مفیده. اما بعضی تا گفتم در مقابل میگن پیغمبر از همون اول کامل آفریده شده، معنا نداره چیزی برای ایشون استفاده داشته باشه و ایشونو بالا ببره. اینو میگن. البته اینو نمیشه تایید کرد که پیغمبر این عبادت هایی که میکنن برای چیه. خودشون فرمودن افلا اکون عبدا شکورا، آیا من بنده شکرگزار خدا نباشم؟ که نشون میده من به خاطر شکر خدا این کارو میکنم و الا عبادت برای من واسه ارتفاع درجه نیست. این احتمالش هست که عبادت ها باعث ارتفاع درجه نباشه و پیغمبر از اول کامل آفریده شده باشن. این عبادت هایی که میکنن برای اظهار شکر، اون رحمت هایی هم که ما میفرستیم برای خودمونه، برای ایشون نیست، یعنی ایشون کامل نمیکنه. این احتمالش هست. ولی احتمال هست که پیغمبر وسیله عبادت کامل بشه، 40 سال عبادت کرده که بهتونه بهش وارد بشه، از کمال ابتدایی داشته، مسلم کمال ابتدایی داشته، ولی بالاخره بازم انسان بوده، موجود بالقوه بوده، موجود بالقوه کمالاتش رو به تدریج بالفعل تبدیل میکنه. ایشون با عبادت این کارو کرده، حالا چه عیب داره که صلوات هم باعث بشه که بعضی قوه ایشون به کمال برسه، به خصوص که موجود جسمانیه، بالاخره مثل بقیه انسان ها. اون حقیقتش که عقل است و مجرد، اون بله، اون بالقوه نیست، اون هیچ وقت هم کامل نمیشه، از اول کامل آفریده شده. ولی این موجود مادی رو چرا میگید از اول کامله و هیچ بالقوه ای درش نیست؟ اینا بالاخره مباحث اختلافیه و ما خیلی نمیتونیم در موردش به طور جزم حرف بزنیم، ولی احتمالات رو عرض کرده، هر کی دلش بخواد در کدوم انتخاب کنه.
اینا استدلال هر دو طرف فرعه و این باید باشه که ما فاصله بین اهل بیت و حضرت رو با خدا تصویر بکنیم و قبول داشته باشیم یا قبول نداشته باشیم. آیا فاصله هر سین خدا و ایشون یا نیست؟ اگر فاصله باشه قطعا ارتفاع هم ممکنه و هست دیگه، و اینها چون به سمت
بله، یعنی دارن به سمت بی‌نهایت میرن، بی‌نهایت هم هرچی برن راه براشون بازه. بنابراین اجازه داریم که بگیم پیغمبر در یه حدی از کمال بودند، مازاد بر اون رو کسب میکنن و هیچ وقتم به نهایت نمیرسه، بنابراین هرچی بر اونجا رو رفتن، هرچی قدم تا ابد برایشون صلوات رو پرسن، بازم جای برای پیشرفت هست. اینا احتمالاتی که شما میفرمایید تا کنار احتمالاتی که من درس کردم، اینا رو همه رو کنار هم بذارید، نتیجه قطعی نمیتونیم اعلام کنیم، ولی بالاخره احتمالات هست.
بعد یک سوال دیگه این که صلوات رو بر حقیقت نورانی این حضرات میفرستیم یا بر وجود جسمی؟
ظاهرا بر وجود جسمی میفرستیم.
وجود جسمی که الان یک کاری ازش بر نمیاد.
یعنی چی؟
همون گفتید که رحمت واسطه ایشون.
ببینید وجود کرا وجود جسمی الان واسطه در فیضه اینا وجود جسمشون که از این نرفته که موج بر اینا نه بر اینا بر ما هم حیاته. موج برای ما انتقال از این داره،
انتقال روحه
مد... انتقال روح هست برای ما، انتقال روح هست برای اون، انتقال روح جسم هست. اونا جسمشون هم میره چون جسمشون به لطافت روح ماست. خودشون فرمودن که روح شما از چیزی آفریده شده که بدن ما آفریده شده و رضا شما ها به ما مایلید و ما به شما مایلیم، چون هر دو از یه دو هستیم، هر دو از یه تینت هستیم. منتها روح شما از همون چیزیست که جسم هست. روح ما رو از یه چیزی آفریدن که شما دسترسیش ندارید. علاقه اشتراک ما با اونا داریم. این علاقه که بین ما و اینا برقراره بخاطر همون اشتراکه. عرض میکنم الان مسئله تقریبا خیلی روشن نیست، ولی احتمالاتش رو عرض کردن. به طبق قواعد ما میتونیم بگیم پیغمبر از صلوات های ما ارتفاع درجه پیدا میکنند، اما نه ما باعث میشیم، ما فقط دعا میکنیم، خداوند باعث میشه.
همون جام که داریم که فرمودن این دعای مستجاب هست،
این دعای مستجاب هست، دعای مستجابه که خدا استجابت میکنه، رحمت میفرسته، اما میفرسته برای این که او ایشون به ما بده یا خودش هم سهم خودشو برداره. خب احتمال داره وقتی زحمت برشون نازل میشه سهم خودشو برداره، چون زحمت وقتی بر خدا میفرسته رحمت غلیظ میفرسته، غلیظی که ما تحملشو نداریم. باید اون مبادی عالی این رحمت سهم خودشون از این رحمت بردارن، این رحمت رقیق بشه، رقیق شده شو به ما بدن که تحمل کنیم. مثل نور خورشید، مثل نور خورشید که ما تحمل دیدنشو نداریم، ولی وقتی به صورت شعاع در میاد میبینیم، اینم باید همینطور باشه. تو این مسیری که میاد این نور معنوی باید این مبادی عالیه سهم خودشونو بردارن، شعاعشو بفرستن طرف ما که ما بتونیم تحمل کنیم. و الا اون تجلی نور خداوند که حالا چند بار تجلی کرده بود بر کوه وارد شد، کوه متلاشی کرد. خود تجلی بخواد وارد بشه هر کسی نمیتونه تحمل کنه، باید رقیق بشه به ما برسه. خب ما با همین قواعد و قوانینی که در اختیار داریم میگیم رحمت اول به پیغمبر وارد میشه، ایشون سهم خودشو برمی‌داره، بعد ما بقیشو به ما میده، هم ایشون به ارتفاع درجه میرسه نه توسط من، هم من به ارتفاع درجه میرسه. شاید
ممکن هست که ظرف رحمت باشه و از خودش ازش بهره نبره
دیگه. حالا این احتمالات اینقدر رحمتش پر است که دیگه احتیاج نداره. کسی که میگه پیغمبر از اول کامل آفریده شده همینو میگه، احتیاج نداره.
خب اگر احتیاج نداره نیاز به نزول رحمت جدید
داره برای ما، نزول نزول به رحمت جدید برای ما، یعنی پیغمبر خوش مستقیم برای ما رحمت بفرسته؟ نمیتونه. پیغمبر موجود ممکنه، نمیتونه بفرسته، باید دریافت کنه. هیچ موجودی
نیست. بعد موضوع از بالا نیست که خدا فقط مجوزه نزول از پیامبر به ما رو.
نه نه خیر.
این موضوع در
پیغمبر پیغمبر کامل است، یعنی ظرفیت خودش کامله، ولی این ظرفیت لبریز نمیشه که به ما برسه. برخلاف خدا که ظرفیتش کامل است و لبریز میشه. مهم این تیکه است که خدا تام نیست بلکه فوق و تمامه، ولی پیغمبر فقط تامه، فوق و تمام نیست.
چرا ما داریم که مرتبه بالاتر کمالات مرتبه پایینتر رو قطعا داره اما نقایصش نداره.
ولی کمالات بالا پایینتر رو داره، یعنی به پایینتر حفاظت میکنه، از کمالات خودش میده. نتیجه پیغمبر نمیتونه از کمالات خودش بده، چون سرریز نمیشه، ظرفیتش پر از کماله، هیچ بالقوه نداره، همه کمالات بالفعل داره ولی مال خودشه. خداوند هم مال خودشو داره هم سرریز میکنه، سرریزش میرزه به ما، چون فوق و تمامه. فوق و تمام یعنی موجودی که همه کمالاتو دارد و کمال مادون را هم او عطا می کند. موجود فوق و تمام فقط خداست، یه غیر از خدا کسی فوق و تمام نیست. موجودات دیگه تام هستند بعضیاشون، اما فوق و تمام نیستند. اینم که شما گفتید بین خدا و پیغمبر فاصله هست یا فاصله نیست؟ بدون شک فاصله هست. فاصله بین خالق و خلق، فاصله بی نهایت، فاصله بین امکان و وجود. جامی میگه که زحمت تا احد یک میم فرق است. میم امکان منظورشه، جهانی اندر این یک میم فرق است، یعنی کل جهان همین یه میمو داره. شما انتظار دارید فرق یک میم فرقه، یعنی به ظاهر خیلی کم، یه میم. ولی خب یه میم یعنی چی؟ یعنی بی نهایت فرق است. المسألة العاشرة في الشفاعة. قال والإجماع على الشفاعة. إجماع داریم بر شفاعت. مسئله شفاعت مفروغ الان هاست، اما در اینکه شفاعت چه اثری داره بحثه. فقیل لزیاده تل منافع، بعضی گفتن شفاعت برای زیاده منافعه. ایشون میفرماد و یبتل بنا فی حقه صلی الله علیه و آله. این زیاده منافع نسبت به ما در حق پیغمبر باطله، یعنی ما نمیتوانیم نسبت به پیغمبر زیاده باعث زیاده منافع بشیم و در نتیجه شفیع بشیم، چرا؟ چون ما دانی هستیم و دانی نمیتواند شفیع عالی شود. پس اگر بخواد شفاعت برای زیاده منافع باشد، باید اینجا هم جاری شود، در حالی که اینجا جاری نمیشود. پس کشف میکنیم که شفاعت برای زیاده منافع نیست. اقول اتفاقت العلماء و سوید شفاعت و یدل علیه، بر این قول علما، بر این اجماع علما، بر این آنچه که علما برش اتفاق دارن، یدل علیه قول خداوند عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا که قیل انه شفاعه. مقام محمودا مفسرین گفتن این شفاعت و اختلفو. پس اصل شفاعت اتفاق دارن، در اصل شفاعت اتفاق دارن، در این که شفاعت برای اثبات ذنوب است یا برای ارتفاع درجه است اختلاف دارن. واختلفوا فقالت الوعیدیه که انها، یعنی شفاعت، عبارتون عن طلب زیادت المنافع للمؤمنین المستحقین للثواب. مؤمنینی که مستحق ثوابن شفاعت میشوند، یعنی ارتفاع درجه پیدا میکنند و ثوابشون کاملتر میشه، منافعشون بیشتر میشه. ولی کسانی که مستحق عقابن، اینها شفاعت بهشون تعلق نمیگیره و عقابشون ساقط نمیشه، چون وعیدیه داره حرف میزنه. وعیدیه میگه که عقاب هیچ کس ساقط نمیشه، همه که میخوان معاقب بشن معاقب میشن، هیچ کدوم عف نمیشن، هیچ کدوم هم عذابشون منقطع نیست، تا ابد عذاب میشن. خب بنابراین اینها شفاعت رو نسبت به سقوط عقاب قبول نمی کنند، نسبت به سقوط ذنوب قبول نمی کنند، لذا ناچارن شفاعت رو اختصاص بدن به زیاده منافع. ولی ذهبت تفضلیه، کسانی که در مقابل وعیدی هستند که گفتن خداوند تفضل میکنه و با تفضلش عفو میکنه، ذهبت به این که شفاعت للفساق من هذه الامه است فی اسقاط عقابهم. شفاعت برای اینه که فساق این امت شفاعت بشن و عقابشون ساقط بشه. و هو الحق، این قول تفضلیه حق است و مصنف هم طرفدار همین قول حقه. و ابطل المصنف و الاوله، یعنی قول اول رو که قول وعیدی است، باطل کرده به این صورت و ان شفاعت لو کانت فی زیادت المنافع لاغیر، اگر شفاعت در زیاده منافع باشد لاغیر. این لاغیر رو در اینجا مصنف میاره برای اینکه به قول وعیدیه اشاره کرده باشه، ولی خودش لاغیر قبول نداره. اینجا اصلا جایی لاغیر نیست. اگر شفاعت در زیاده منافع باشد این مشکل رو دارد، ولی وعیدیه گفتن فقط در زیاده منافع. ایشون داره قول اونا رو نقل میکنه، میگه اگر فقط در زیاده منافع باشد اینطور. خودش به فقطش معتقد نیست، اصلا لازم نیست فقط بیاد یا نیاد. به طور مطلق میگه اگر شفاعت برای زیاده منافع باشه این محضور داره، چه حالا منحصر باشد در زیاده منافع چه منحصر نباشد، اصلا زیاده منافع ایشون قبول نداره. از قید لاغیر نمیخواد. اگر قید لاغیر آورده برای این که اشاره به کلام اونها داشته باشه که اونها چنین میگوین که شفاعت برای زیاده منافع است لاغیر. حالا ایشون قول اونها نقل میکنه، میگه اگر این چنین باشد که شما میگویید، یعنی شفاعت برای زیاده منافع باشد لاغیر، لکن شافعین فی النبی صلی الله علیه و آله، ما در موت پیغمبرم شافع خواهیم بود، زیرا که نطلب و لهو من الله تعالی علو و درجات، از خدا برایشون علو و درجات میخواهیم. کتاب من بعد از باب علو دو تألیف گذاشته، یکیش غلطه باید خط بخوره، یکیش الف لام بعد درجات، اون بعد از واو یه دونه الف یه گوشت غلطه. خب اگر شفاعت برای زیاده منافع باشد، این مقدم لکن شافعین در مورد پیغمبر، این تالی و تالی باطلون قطعا، تالی قطعا باطله که ما بخوام شفیع پیغمبر باشیم، چون ما دانی هستیم، پیغمبر عالی و هیچ دانی نسبت به عالی شفاعت نداره، پس ما شفیع پیغمبر نخواهیم بود. لأن شافع باید اعلا باشد من المشروفی، و در اینجا شافع که ما هستیم نازلتریم، پس نمیتونیم شفیع باشیم، بنابراین تالی باطله. اگر تالی باطله فعل مقدم مثلو، این لحن شافع علام المشروفی دلیل بطلان تالیه. بعد که تالی رو باطل میکنه میگه فعل مقدم مثلو، و مقدم هم باطله، مقدم این بود که شفاعت برای زیاده منافع باشد. این رو ایشون قبول نمی کنه، میگه شفاعت برای اسقاط رقابه، شفاعت برای زیاده منافع نیست. اگر شفاعت برای زیاده منافع نباشه، اون وقت قول وحیدیه رد میشه. روایتی نقل می کنند که شفاعت حضرت معصومه سلام الله علیها برای کل اهل بهشت کافیه. این شفاعت یعنی چی؟ یعنی برای ذنوب، برای اسقاط ذنوب. خب بهشتا که رفتن بهشت، بهشتا که رفتن بهشت، اسقاط ذنوب میخواسته بشه شد. برای تمام اهل جنت شفاعتیشون کافی یعنی چی؟ یعنی شفاعت برای ارتفاع درجه، ولی برای اسقاط ذنوب که قبلا شد، این به نظر آدم میرسه، اما شاید هم مراد همون اسقاط ذنوب باشه. یا اشفیله ها نفل جنه، یعنی شفاعت کن برای ورود ما در جنت. بله، به نظر میرسه که برای ورود در بهشته، یعنی اسقاط گناه بشود تا وارد بهشت شوند، چون بهشتی ها هم بالاخره خالی از گناه نیستن. یک کسی باید شفاعت کنه گناهاشون بخشیده بشه، حضرت معصومه برای شفاعت گناهان اونا کافیه. این یه احتماله. یه احتمال اینه که نه، در خود بهشت برای اهل بهشت شفاعت میکنن، برای اهل بهشت شفاعت میکنه، به همون صورت که اول گفتم کسانی که ذنوبشون بخشیده شده و اهل بهشت شدن، تصمیم در موردشون گرفته شده که برن تو بهشت، برای اینها شفاعت میکنه، این شفاعت ارتفاع درجه، هر دوش محتمله.
پس باید تعرض بعید شاید بشه هر دوتا قول رو جمع کرد. این که اونجایی که حضرات تضرع می کنن که بعضی ها گفتن به دلیل اینی که میخوام به ما یاد بدن که اینطور از خدا بخواهید و از تفاهم کنید، یا بعضی دیگر گفتن که به دلیل تصمیم های تصمیم وقتی این حضرات اگه این قول دو قول سرکولا داشتن و به خاطر اعمالشون اینطوری تضرع میکنن، به طریق اولا بقیه اهل جنت هم چی میگن گناهکار میشن به همین شیوه و طریقه، و اگه اونطوری باشه شفاعت رو برای همه ما میتونید در نظر.
بله، احتیاجی نیست که به این صورت، اهل جنت غیر از معصومی همه شون بالاخره یک گناهی داره، لازم نیست حالا بگیم ترکه اون، بله شفاعت داره همه چون میاد، حتی برای اسقاط ذنوبشون هم. من عرض کردم اگر شفاعت حضرت معصومه مال بعد از اسقاط ذنوب باشد، برای بهشتیانی باشد که وضعشون و تصمیم در موردشون گرفته شده و عقابشون بخشیده شده، خب این شفاعت حتما برای ارتفاع درجه است. اما اگر نه، برای مقدمه دخول در جنت باشد که شاید همینطور باشه، برای اسقاط عذابه. علاقل این باید قور شدید بشه که ببینیم در روایات جایی میتونیم به دست بیاریم که شفاعت رو در ارتفاع درجه مؤثر دیده باشند، یا فقط شفاعت مخصوص ترک ذنوبه. اینو باید رسیدگی بکنیم در روایات، و الا با دلایل عقلی مسئله نمیشه اثبات کرد، باید به روایات مراجعه کنیم تا ببینیم که روایات چه نتیجه میده.